بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن وليك رجت صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وطردا اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك خازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك أنك حميد مجيد. بحث در مستحقین زکات بود و مصارف زکات. عرض کردیم که ابتداعا از ظاهر آیه استفاده میشه که مصارف 8 قسمه و روایاتی هم عرض کردیم مثل مرسله حماد روایات سهایی که خوندیم خدمتون دلالتش واضح بود که اینها 8 قسمن و فقیر و مسکین غیر هم دیگه هستن. و اما عرض کردیم اون صاحب شرایع در شرایع فقط بنابراین گذاشتن که 7 قسم هستن و مسکین و فقیر رو یه قسم به حساب آوردن و هر دو هم تعریف کردن به اون تعریف شرعیش، یعنی گفتن تعریف شرعی فقیر و مسکین اون کسی است که مونه سنه خودشو نداره، بنابراین دو تا یه مصرف هستن. این نزاع ثمره جدی نداره الا اینکه کسی قائل بشود به اینکه باید زکات تقسیم بشه بین مصارف مختلفش، یعنی به 8 قسمت تقسیم بشه، حالا 8 قسمت مساوی یا غیر مساوی. اما اگر کسی گفت زکات لازم نیست تقسیم بشه به 8 قسمت بلکه بین بعض مصارفش هم اگه مصرف بشه، سعی فرض کنید همه زکات رو بدن به فقرا مثلا، لازم نیست همیشه تقسیم بشه 8 قسمت، این ثمره پیدا نمیکنه که فقیر و مسکین دو قسمن یا یک قسمن، چون در صورت اونا مصرف زکاتن دیگه، هم فقیر مصرف زکاته هم مسکین مصرف زکاته، حد فقر شرعیشون هم که با اون میتوانن زکات بگیرن همین تعریفی است که در روایات شده و مشهور هم همینجوری تعریف کردن، کسی که مونه سنه خودشو نداره میشه فقیر. بنابراین ثمره ای نداره این بحث که فقیر و مسکین دو قسمن یا یک قسم هستن الا رو این مبنا، چون اینم بعدم بحثش میاد، هم یه بابی در روایات داره باب 28 ابواب مستحقین، مثلا عنوانش همینه باب 28 عنوانش اینه که آیا مصرف رو باید تقسیم کنیم یا نه، و اون صاحب وسائل عنوانی که برای باب زدن پیداست مبنایشون استظهاری که میکنن همون استظهار مشهوره که مصرفش مصرف عرض کنم به نحو تقسیم نیست. عنوان باب اینه باب و عدم وجوب استیعاب المستحقین بالاعطاء و تسویه بینهم. اینا حد فهمون لازم نیست که استیعاب داشته باشه یک 8 قسم تقسیم بشه، دو لازم نیست به تسویه باشه، اگه مقرم تقسیم کردیم لازم نیست بین هر 8 قسم به نحو تساوی تقسیم کنیم، یا اگر بین فقرا تقسیم میکنه بین فقرا به نحو مساوی تقسیم کنید، نه استیعاب لازمه و نه تسویه. البته واستحباب ذالک مستحب است که این تسویه انجام بشه یا استیاب. روایاتی دارن که دومیش همون مرسله حماد بود که خوندیم قبلا. بنابراین اگر این مبنا رو قبول کنیم فتوا هم همینه، خود مرحوم سیدم بعدن ذکر میکنن هیچ کس هم حاشیه نداره، ظاهرا محل خلاف نیست این بحث که عرض کنم خدمتتون تسویه لازم نیست بعد از اینکه مستحقین رو بیان میکنن و اوصاف مستحقین رو، یه فصلی دارم فی بقیه احکام زکات، مسئله دومیش اینه لا یجب البسط علی الاصناف الثمانیه بل یجوز التخصیص به بعضها کما لا یجب فی کل صنف البسط علی افراده ان تعددت، لازم نیست به همه ابن سبیل ها بدن یا به همه فقرا بدن، ولا مراعات و اقل الجمع الذی هو الثلاثه، این لازم هم نیست به سه نفر حداقل بدن، بل یجوز التخصیص به شخص واحد من صنف واحد، البته ولکن یستحب البسط علی الاصناف مع سعتها و وجوده. اینا حد فهمودین. حالا بنابراین حالا کسی هم حاشیه نداره، روشن هم از مسئله. بنابراین اگر تقسیم در 8 قسم لازم نباشه دیگه ثمره‌ای بر این بحث بار نمیشه، اما اگر اثر بار بشه ظاهرا قول مشهور قابل دفاعه که باید 8 قسم بشه، یه قسم به فقرا و یه قسم به مساکین، 6 قسم هم به بقیه و فرمایش صاحب شرایع تمام نمیشه، ولو اینکه روایات یه جور معنا کرده فقیر و مسکینی که مستحق زکاتن به لحاظ تعریف، حالا بگیم ولو تعریف شرعی یا عرفی، اونش محل بحثه، به لحاظ تعریف شرعی، ولو بگیم فقیر یعنی کسی که معونه سنه خودش رو نداره و بر هر دوی تعریف منطبق شده، ولی اگر تقسیم بر هشت لازم باشه باید اینو تقسیم کرد بین فقیر و مسکین دیگه، ولو اینکه تعریف شرعیش یکی باشه. یعنی مستحق شرعی کسی است که معونه سنه رو نداره، ولی این مستحقین شرعی دوتا هستن، فقیر و مسکین. بنابراین اگر اگر تقسیم به اقسام لازم باشه ثمر ظاهر میشه و قول مشهور درسته، ولی اگه تقسیم هم نباشه این نزاع خیلی نزاع مفیدی نیست. لذا حالا خیلی هم بحث نداره که ما دنبال باشیم ببینیم مسکین و فقیر با هم چه فرقی دارن. بحث های لغوی مفصلی شده که آیا این دوتا یه معنا دارن یا اگر دو معنا دارن نسبتش با هم تباین عامه و چه اما اقص مطلقه، اینا بحث های فراوانی که انجام شده خیلی ثمری نداره ما دنبالش بکنیم. ببینید حتی در کلمات فقها گاهی دو جور معنا شده. مرحوم شیخ عباراتی که ازشون نقل شده، مثلا در بعضی کتبشون میگن فقیر اسفع و حالنه، در بعضی میگن مسکین اسفع و حالنه. اینا فهمید اینا خیلی آثار فقهی برامو نداره، به خصوص با توجه به این فرق که تقسیم بین همه اقسام لازم نیست. اگر کسی درآمد کفاف هزینه سالش رو نمیده میتونه زکات بگیره، حالا عنوان مسکین برش صدق بکنه، فقیر برش صدق بکنه، این اسبه و حالا باشه اون اسبه و حالا ثمر فقهی که چی؟ اگر هشت قسمو بپذیرید حتما نکته ای درش هست، ولی نکتهش یا باید این باشه که تقسیم به هشت قسم باید بشه که چنین چیزی در واقع میگه واجب نیست، یا نکتهش این است که مثلا توجه به ما میخواد بدی که آقا سطح نیازمندی اجتماعی متفاوت هر دو شما رو توجهتون باشه. نهایت فرمودین ولو اینکه تقسیم هم نمی کنید تقسیم لازم نیست، میخواد توجه بده، ولی چیز دیگه من الان به ذهنم نمیاد. البته سوال شما بجاست، سوال درستیه که خب اگر شما گفتید که این تقسیم از بر هشت لازم نیست و تفاوت بین این دو مال لازم نیست بدونیم، دیگه چه خاصیتی داره این روایات، این تقسیم؟ اینو قبول دارم این سوال هست، این سوال خیلی جواب روشنی هم با این نگاه نداره که ما بگیم تقسیم لازم نیست. نهایت فرمودیم ترتیب اولویت هم کسی قائل نشده. ببینید که بگیم فقهیان اولویت دارن از صرف ترتیب در نقل، اولویت در مصرف سه بله اهمیت استفاده میشه. مرحوم علامه طباطبایی هم اینقدر رو قبول کردن که میتونیم بگیم این اولویت دلالت بر اهمیت داره، که اهم مصارف اوناییست که ابتدا ذکر شده. این البته عرض کردم آیه رو یه بار دیگه باید بررسی کنیم. بعضی از مفسرین به خصوص مفسرین عامه به عکس گفتن، گفتن اونایی که با فی متعدی شده اهم از اوناییست که بالا. ما چون عرض کنم انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب، بعد میفرماید که وفی عرض کنم سبیل الله، حالا قبل از سبیل الله چیه؟ بله وفی الرقاب والمؤلفه قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. گفتن اونایی که با فی متعدی شده اهمه، یعنی متأخرها رو اهم دونستن به لحاظ نوع تعدیه، و ولی اگر این رو نفرمایید به لحاظ ترتیب اهمیت استفاده میشه. اما اهمیت بیش از اون استفاده بشه که اولویت در مصرف که اول بعد اینجا بعد تمام که شد به دومی برسه، این نیست. حالا آیال این جای دقت دیگه که چرا اگر با توجه به اینکه در روایات عرض کنم تصریح شده به اینکه لازم نیست علی السویه تقسیم بشه، حتی لازم نیست تقسیم بر هشت بشه، و فقیر شرعی هم به لحاظ شرعی یک عنوان بیشتر نیست، این تقسیم به دو چه خاصیتی داره؟ اینو باید تأمل کرد روش دیگه. علایا رو نهایت کنید، این بحثای لغویش رو دنبال بکنید، این وارد فقه هم شده، آقایون هم بحث کردن، با اینکه خودشون هم معتقد بودن خیلی ثمره فقهی برش مترتب نیست، که از نظر لغوی هم میدونید این فقیر عرض کنم هم به اصطلاح اشتقاق با فقار دیگه، فقار به معنی ستون فقراته، که انه فقیر اون کسی است که آسیب دیده فقراتش و شکست خورده. مثلا مسکین هم کسی است که زمین گیره دیگه، سکنه، کسی که مسکین زمین گیره که طبیعتا ممکنه از لوازمش ذلت هم باشه، از لوازمش سوال هم باشه. فقیری که زمین گیر از فقر رو زمین گیر کرده بهش میان مسکین. مثل کسی که مسکین به کسی میگن که بیماری داره که زمین گیر شده. فقیرم که انهو یه نوع گرفتاری است که زمین گیر میکنه طرف روز، ذلت براش ایجاد میکنه، از لوازمش طبیعتا سوال هم هست. اینا دیگه مباحث لغویه و پیداست به لحاظ ماده اولیه فقیر و مسکین یه ماده نیستن و ناظر به دو چیز هستن و حالا کدام یکی از این دوتا حالشون بدتره. میگم هم لغویین متفاوت بحث کردن، هم فقها هم در کلماتشون هماهنگی نیست. خیلی هم ثمره ای نداره که ما دنبالش کنیم، ولی بحث روایش چرا در روایات ازش استفاده میشد که دو قسم هستن، هر قسمی هم خصوصیتی برش ذکر شده. عنایت فرمودین حالا این بحث لغوی است یا بیان آیه است؟ ممکنه بیان آیه باشه. عرض کردم مرحوم حکیم مؤکدن که این بحث لغوی هم از حضرت دارن، میگن که عرض کنم مسکین و فقیر مفهومش چیه، ولی بعیده که حالا روایات ناظره به بیان لغت باشه. اینا بعیده حالا یه حال همطور که مرحوم های خویی دیگران فرمودن ناظره به لغت نیست، ولی قطعا آیه رو معنا میکنه دیگه. این دو تا روایتی که خوندیم و هر دو هم صحیح بودن که در این دو روایت بیان شده بود که مسکین اسفه و حالا نه از فقیره، به حدی فقر در شدت پیدا میکنه که سوال میکنه، ذلت سوال رو میپذیره. میگم بعضیا به عکس هم گفتن، گفتن فقیر اسفه و حالا نه، مسکین کسی است که چیزی دارد، فقیر اون کسی است که هیچ ندارد، داره مسکین ولی کفافش رو نمیده. روایت اینو اینجوری معنا نکرده دیگه. دو تا روایت صحیح بود، هر دو رو خوندیم. روایت علی ابن رزین بود ان محمد ابن مسلم ان احد ما انه ساله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسال والمسكين الذي هو اجهد من الذي يسال. حالش از او سخت تره ولی از او سوال هم میکنه. عنایت فرمودین. بنابراین این به لحاظ روایات مطلب روشن، جای ابهام هم نیست که حالا این هم گفتم معلوم نیست این درست باشه دیگه. بشه از اون آیات استظهار کرد که مسکین از فقیر حالش بهتره. کی گفته الان مثلا به همون آدم ها فقیر اطلاق نمیشه؟ اگر اطلاق میکرد فقیر غلط بود. بلکه ناظر به یه جنبه دیگری هم هست، فقط ناظر به نداشتنشون نیست. مساکین یعنی ممکنه بگی طبقه زیر دستن، چون مسکنت به معنی زمینگیری و ذلت دیگه. ممکنه در اون آیه بیش از نداشتنشون ناظر به یه جنبه دیگه ای باشه، یه جنبه زیر دستی هستن که تحت اشرافن، میان الان امکاناتشون ازشون سلب میکنن، برای این امکاناتشون براشون بمونه جز به تعبیر تیز و طبقه ارز کنم دست در قدرت نبودن که متعرضشون نشن. ممکنه به این جهت اونجا مسکین گفته شده باشه، والا این دلیل نمیشه که ما بگیم مثلا در آیه مسکین گفته پس اینا فقیر نبودن، مسکین بودن. فقیر مسکین در مقابل فقیر اونجا نیست. عنایت دارید؟ علایال از این آیه نمیشه استظهار مخالفت با روایت کرد. روایت صحاح هم هستن و هر دو روایت هم یه مضمون دارن تقریبا. حداقلش هم اینه که ناظر به آیه هستن دیگه. یکیش که صریح بود که ناظر به آیه است، روایت سومی باب صحیح ابی بصیر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين اجهد من والبائس اجهدهم. اجهدهم. بله. اگر دنبال معنا کردن و لغوی نباشه حقیقت شرعی نیست. یعنی میخواد اصطلاح بگه در این آیه مقصود این است. اما اینکه حقیقت شرعی درست بشه که هر کجا گفته میشه مسکین معناش این باشه، لذا شما در آیات دیگه هم که مسکین منفردن آمده مثل آیه خمس و علم و انما غنمتم فان خمس سهول الله ولی رسول عرض کنم ولی یتام و المساکین، حالا علت نخونم و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمس سهول رسول ولی ذی القربا ولی یتام و المساکین. خب این مسکین مثلا در مقابل فقیره و اسفه و حالنه. اینا نمیشه آدم به صرف این عبارات اینو استشهار بکنه. علایل بگیم یه حقیقت شرعی شارع بیان کرده، در هر کجا مسکین گفته میشه یعنی کسی که سائل به لسانه، مثلا سائل به کف. اینو نمیشه همه جا بگی. نهت فهمدین علایل نهت کنید. در این آیه ثمره ای نداره، ولی البته در موارد دیگه مثل همین که عرض کردم، مثل آیه خمس، این بحث جا داره که مسکین بالاخره شامل فقیر می شود نمی شود، متباینن یه اثری برش مترتبه دیگه. از این روایات استظهار میشه که از این روایت که مسکین است و حالا نسبتشون هم تباینه، عنایت فرمودین نسبتشون تباینه به لحاظ درجه فقر، چون فرموده فقیر اونیست که لا یسأل، مسکین اونیست که یسأل، این دو تا صفت دو تا وصف متباینن دیگه، عنایت فرمودین. بنابراین مصداقا که انه دو درجه فقر داریم، یه درجه فقر تعبیر فقیر ازش شده، یه درجه دیگه تعبیر مسکین شده. ظاهر روایت تباینه، یعنی به دو درجه از نیاز اطلاق شده فقیر و مسکین. اگر نیاز به حدی باشه که سائل نیست سوال نمی کند، این میشه فقیر. اگر به حدی باشه که گرفتار شده که سوال می کند، این میشه مسکین. این ظاهر روایت همینه دیگه. البته جای دقت بیشتری هم داره، باز برمیگردیم. ولی یه بحث دیگه ای کردن، اون بحث در جای خودش مؤثر، مربوط به این آیه هم دیگه نیست، و اون این است که آیا فقیر و مسکین اگر جدای از هم دیگه آمدن بازم معناشون همین جوره، یا وقتی فقیر و مسکین جدا استعمال میشن شامل هم دیگه میشن؟ یعنی اگر در یه آیه فقط فقیر آمد، در یه روایتی فقط فقیر آمد، شامل مسکین هم میشه. در یه روایت در یه آیه فقط مسکین آمد، مثل همین آیه خمس، شامل فقیر هم میشه. قطعا مسکین در آیه خمس شامل فقیر هم میشه. اینا فرمودین و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا و اليتامى و المساكين. بگید این مسکین شامل فقیر نمیشه. خب پس حکم فقیر از در کجا بیان شده؟ بیان نشد. معنیش اینه خمس به فقیر نمیرسه، فقط به مسکین میرسه. اینا فرمودین پس مسکین و فقیر لغوی اینم گفتن، مفصلا بحث کردن که اگر با هم باشن معنیشون با هم یه نوعی متفاوت پیدا میکنه. حالا اون تفاوت به نحو تباین مصداقیه یا به نحو تباین مصداقی نیست، آم مخاص مطلقه آم مخاص من وچه، اون رو دقت بفرمایید. ولی وقتی با هم هستن یه اختلاف معنایی اراده میشه ازشون، ولی اگر تنها استعمال شدن اون خصوصیت الغا میشه، شامل هم دیگه میشن. اگه به تنهایی فقیر گفتن شامل مسکین هم میشه، به تنهایی مسکین آمد شامل فقیر هم میشه. کنار هم باشن خصوصیتی مراده. اون خصوصیت چیه؟ در روایات اینجوری معنا کرده بود که انه او نیاز دو سطح داره، یه سطحیش که به حدیست که به سوال منتهی نمی شود، این میشه فقر. یه حدیش به مقداریست که منتهی به سوال میشه، این ازش تعبیر میشه به مسکنت. این عرض کردم ممکنه کسی بگه که کسی که سوال نمی کند حالش سنگین تر ممکنه باشه، سوال کردن و نکردن علامت وضعیت حال نیست. بله، به تعبیری سوال کردن و سوال نکردن جهات متعددی داره. یه جهتش همینه که گاهی شدت نیاز موجب سوال میشه که آبروشو میذاره وسط دیگه، ولی همیشه اینجوری نیست که سوال کردن و نکردن برگرده به نیاز، ممکنه برگرده به عفیف بودن. انعت فرمودن لا یسألون الناس. بله، انعت میفهم. بله دیگه، که لا چی آدم نیست که الهافن من التعفف. یعنی انعت کنید همیشه سوال نکردن ریشش این نیست که فقرش کم تره، ممکنه فقر بیشتر هم باشه، ولی به لحاظ اون عفتی که داره عفافش مانع میشه سوال بکنه. نهایت کردین علایه حال نمی شود معیار فقر رو با سوال و عدم سوال فقط معین کرد، ولی در این روایت حضرت اینجوری معنا کردن حالش بدتر از مسکین، فقرش سنگین تره، سوال هم نمی کند. فقیر اون کسیست که سوال نمی کند. نهایت فرمودین خود این روایت همه باری باز باید تأمل کنیم که حالا اینو با دو عامل ما بسنجیم، هم شدت و عرض کنم کمی زیادی فقر و هم سوال، یا این که نه یه عامل هستی که سواله. ولی به نظر میاد روایت میخواد بفهمد که حالش سنگین تره، سوال هم میکند، نه این که یک عامل است اونم شدت حاله، شدت حال به حدی برسد که سوال کنه. علایه الان از کنه بله، از کردم دیگه، فقیر اون کسیست که از تعفف، ولی لا یسالون از من التعفف، نه از این که نیازشون کمتر است. ظاهر این روایت اینه که مسکین اجهد و حالنه و همین شدت فقرش موجب سوالش میشه. خوب سوال میاره، میپذیره مثلا ذلت سوال رو. این عطف امروزا میشه مسکین. بله دیگه میشه همون تعفف دیگه. الایال در این روایت اینجوری معنا شده، ظاهرا ناظر به آیه زکات هم هست. یکیش که صریحه، صحیح ابو بصیر که صریح بود ناظر به زکاته، اما صحیح محمد ابن مسلم نه، واضح نبود که ناظر به آیه زکاته، ولی قطعا شامل آیه زکات هم میشد. اونجا حضرت فرمودن مسکین اسوا حالنه و سوال هم میکند. این دو خصوصیت برای مسکین ذکر کردن دیگه، که انه فقیر اون کسی است که فقرش ضعیف‌تر از مسکینه. درجات فقر رو بخواید محاسبه بکنید، مسکین اون کسی است که زمینگیر شده به خاطر فقر و لذا رو به سوال آورده، که انه حضرت اینجوری معنا فرمودن. الایال اگر فرمودید که تقسیم بین اقسام سمانی لازم نیست، که لازم هم نیست بر اساس سری روایات، این بحث از این که این دوتا حالشون چجوری است خیلی اثر نداره، در این آیه اثر نداره، به جهت اینکه تقسیم بین اقسام سمانیه که لازم نیست، تعریف فقرم که در روایات معین شده، کسی که معونه سنشو نداره فقیره، چه در حد مسکنت باشه چه در حد فقر میتونه زکات دریافت بکنه دیگه. ثمره فقهی نسبت به زکات نداره این بحث. نهایت فرمودین که بحث بکن فقیر و مسکین چی هستن. اون بحثی هم که در لغویون کردن و وارد فقه هم شده به تبع، خیلی کفاف بحث ما رو نمیده، لا یسمن ولا یغنی، یه چیز محصلی ازش به دست نمیاد که آدم به وضوح بگه در بلحاظ لغت فقیر یعنی چی، مسکین یعنی چی، یه تفصیل روشنی ازش استظهار نمیشه. حتی مثلا عرض کنم مثل لسان العرب که بیشتر استعمالات هم میاره، اونجا هم باز به یه نقطه روشنی نمیرسونه بحث رو که حتما آدم بتونه نتیجه قطعی ازش بگیره. حالا ملاحظه کنید لغت رو، چون خیلی بحث مثمر ثمری نیست، اینجا ازش بحث نمیکنیم. یه نکتهشون عرض کردم مفیده و اون نکته این است که مسکین و فقیر اگر جدای از هم استعمال بشن شامل هم دیگه میشن. حالا فقیر معنیش فقر اشد باشه یا مسکین اشد باشه فرق نمیکنه، وقتی جدا استعمال میشن شامل هم دیگه میشن. لذا مثل در آیه خمس عرض کنم واضحه که مسکین یعنی فقیری که نیاز خودشون سال خودشون نداره، اما از این که حالا مسکین هم باشد یا نباشد شامل هر دو میشه. اینطور نیست که مسکین فقیر رو نگیره، فقط اون فقر شدید رو بگیره، چون واضحه دیگه در آیه خمس در این تکلیف برای فقرا هم شده. نمیشه بگید فقرای بنی هاشم که معونه سنشون رو ندارن به حدی از شدت نرسیدن که سوال بکنن حق خمس گرفتن نداره، این که قطعی تمام نیست. لذا روشنه که این حرفشون حرف مثمر ثمری است، اما در خود این آیه بحث نه به نتیجه جدی رسیده نه خیلی اثری برش مترتبه. بعد مرحوم سید وارد بحث بعدی میشن. حالا عرض کنم مستحقین خمس اولیش مسکین و فقیرن، این دوتا هم دو عنوان هستن بر اساس نظر مشهور، که چون در آیه 8 مصرف برای زکات یا به تعبیرت که 8 مورد استحقاق ذکر شده. بحث بعدی که مطرح میکنن تعریف فقیر و مسکین چیه، میگن فقیر و مسکین شرعی یعنی کسی که معونه سنه خودشو نداره، در نیاز سالانه خودش باز میخوام در هزینه سالانه خودش مونده، نمیتونه هزینه سالانه خودش تأمین کنه، لذا کسانی از داری او قطعا خارجن. مثل کسی که فرض کنید امکاناتی داره که به اون امکانات درآمد تحصیل میکنه، خانه ای داره اجاره میده، مغازه ای داره، مواشی داره از طریق اون از امرار معاش میکنه، یعنی نمیتونن زکات بگیرن. یا کسی که در پایان میگن حرفه ای داره، شغلی داره و از طریق شغلش صنعتگره، درآمدی کسب میکنه، کشاورز، نیاز سالانش تامین میشه، نمیتونه زکات بگیره. کسی که تجارت میکنه و سود تجارتش کفاف معونش رو میده، این نمیتونه زکات بگیره. اینا حد فهمیدین. اما اگر کسی اینجور درآمدها نداره، ولو یه سرمایه‌ای داره باش تجارت میکنه بشینه سر سرمایهش بخوره، نیاز امسالش رو تأمین میکنه، ولی سرمایهشه. سودی که از سرمایه داره کفاف معونه سنش رو نمیده. این آیا الان سرمایه رو خرج کنه بعدن هیچ درآمدی نداشته باشه زکات بگیره، یا از الان میتونه کسری عرض کنم هزینش رو با زکات جبران کنه؟ یه مغازه‌ای داره کفافش رو نمیده، ولی اگه بفروشه بشینه بخوره یه دو سال میتونه زندگیشو تأمین کنه. گفتن اینم میتونه. کسی که معونه سنه ندارد، یعنی شغلی داره که در نیاز سالشو تأمین میکنه، یا سرمایه‌ای داره که باش تجارت میکنه نیاز سالشو تأمین میکنه، امثال اینا. ولی کسی که سرمایهش درآمد براش داره سرمایه است، کفاف معونه سنش هم نمیده، کسریشو میتونه از زکات تأمین بکنه. عنایت فرمودید. یه مورد رو مرحوم سید احتیاط میکنن، اون این است که کسی که میتونه بره شغل پیدا، الان شغل نداره و فقیرم هست، از باب تنبلی نمیره سراغ شغل، میتونه زکات بگیره یا نمیتونه؟ من روستان میگن احوت اینه که نگیره. عنایت فرمودید. حواشی رو ببینید، من حواشیش رو بخونم در این مورد خاص. در این مورد خاص دو تا حاشی هست. یه حاشی اینه که نمیتونه زکات بگیره. کسی که میتوانه بره شغلی انتخاب بکنه که نیاز سالانش رو تأمین بکنه، از باب تنبلی و کسالت سر کار نمیره، این نمیتونه زکات بگیره. بعضی هم یه قیدی اضافه کردن، گفتن که عرض کنم خدمتون، ولی اگر سر کار نرفت به طوری که دیگه الان مستر به هزینه ایست که نداره، میتونه اخذ بکنه، ولی اون که معصیت کرده، تنبلی کرده، سر کار نرفته. عنایت فرمودین. این بیان عرض کنم دو تا حاشیه‌ای که هست. به نظر میاد این اصلا از قسمت دوم از محل بحث خارجه، که یه کسی میتونست بره سر کار نرفت، الان دیگه مثلا زمینگیر شده، اگه میرفت سر کار نیازش تأمین میشد، الان محتاجه و درآمدم نداره و الان هم دیگه نمیتونه با کارون هزینه رو تأمین کنه، قطعا میتونه زکات بگیره، ولو اینکه سر کار نرفتن و سستی کردنش هم مثلا معصیت باشه، بر اساس بعضی روایاتی که حالا در باب فقرا و صدقات و اینا هست مفصل. ولی علایال میتونه بگیره، از محل بحث خارجه. محل بحث کسی است که الان میتونه بره سر کار و اگرم بره همی الان نیازش تأمین میشه، مدا به خاطر کسالت نمیره، آخر شب نون شب نداره دیگه، این زکات میتونه بگیره. این محل بحثه که آدمی که میتونه کار کنه و نیازش رو تأمین کنه، تنبلی میکنه، سر کار نمیره و خب طبیعتاً خزینش از کنم خزینه سال خودشو نداره، این میتونه زکات بگیره یا نه؟ این محل بحثه. عنایت کردین. و این هم عرض کردم مرحوم سید احتیاط میکنن، معشین هم نه، خیلی هاشون فرمودن که نه، نمیتونه زکات بگیره. بعیدم نیست، حالا اینو باید بحث بکنیم که کسی که علم. بله اینو باید بحث کنیم دیگه. نه مسکینم ممکنه بگید زمینگیر، نه زمین نشسته. زمینگیر نیست که، میتونه به کار کنه. به لغت نمیشه اینجا تمسک کرد، چون عنایت فرمودین. ولی علی حال اینو بعد بحثشو بکنیم دیگه، ببینیم ما از روایات استظهار میشه کسی که معونه سنشو نداره، ولی این که نداره به خاطر اینکه سر کار نمیره، تنبلی میکنه، اگه بره سر کار میتونه معونه سنه خودشو تامین بکنه. آیا این زکات بهش میرسه یا زکات بهش نمیرسه؟ عنایت فرمودین. بذارید متنو بخونم. مرحوم سید میگن الاول و ثانی الفقیر و المسکین، و ثانی اسبه و حالا من الاول، که این استظهار از روایات دو قسمن، از ثانی هم اسبه و حالا. اما الفقیر و شرعی که شامل مسکینم میشود، که اگر فقیر این مستحق زکات شد، مسکینم به طریق اولا مستحق زکات میشود. الفقیر و شرعی من لا یملک معونت السنه له ول ایاله، یک کسی اگه ایال داره ممکنه، حالا روایت چند میخونیم، عائلش خیلی گسترده باشه، با گستردگی عائله ممکنه احتیاج به عرض کنم درآمد فراوان داره، کفاف نمیده، میتونه برای همه ایالش زکات بگیره. گواهی 700 درهم داره، گفت بسا چه بسا کسی 700 درهم داره زکات میتونه بگیره، یه کسی 500 درهم داره نمیتونه زکات بگیره، روایتش میاد. نفهم با اینکه اگه کسی 200 درهم داشت، کسی که 200 درهم داره باید زکاتشو پرداخت کنه، و 700 درهم داره زکات هم میتونه بگیره. حالا روایتشو میخونه. عنایت کردی. ایشون فقیر شهری اینجوری معنا کردن، ملا یملک معونت السنه له ول ایاله، ولغنی و شرعی به خلاف. البته دو تا تعریف دیگه هم شده که اون دو تا تعریف عرض کنم معیدی نداره. یکی این که فقیر کسی است که به اندازه نصاب زکات ثروت نداره، کسی که یکی از نصاب های زکات مثلا 200 درهم داره، 20 دینار داره، این دیگه نمیتونه زکات بگیره. عنایت فرمودین. این یه تعریف. یه تعریف هم گفتن فقیر کسی است که نیاز سالش رو نداره، کسی که هزینه سالش هزینه عمرش رو نداره، نه یک سال، نمیتونه عمرش رو تأمین کنه. امسال میتونه تأمین کنه ولی نیاز عمرش رو نداره. فرض کنید خونه چیزی است که آدم یه بار در عمرش میخواد، این خونه نداره مثلا، این فقیر به حساب میاد یا نه؟ ولی اون که نیاز سالش رو داره، الان جای مستأجر نشسته مسکن داره ولی نیاز عمرش رو نداره، اینم دلیلی برش نداریم که اینقدر فقر و دامنش رو وسیع بگیریم. بگیم کسی الان معونه سنه خودش رو داره، میتونه هر سال هم از طریق تجارتش، از طریق شغلش خونه اجاره کنه، در مزیقه نیست. عنایت فرمودین. این چون مثلا خونه نداره که نیاز عمر انسانه، میتونه زکات بگیره خونه بخره، اینم ما دلیلی نداریم. عمده روایات همین معنا کرده، ول فقیر الشرعی من لا یملک معونت السنه له ول ایاله ول ایالش واسعه باشه، ول غنی الشرعی به خلافه. بنابراین فمن کان عنده ضیعتون او اقار او مواشن او نحو ذلک تقوم کفایته و کفایت ایاله فی طول السنه لا یجوز له اخذ الزکات و کذا اذا کان له راس مال یقوم ربحه به معونته. سرمایه داره، داره تجارت میکنه، سودش کفاف نیاز سالانه خودش و عیالشو میده. او کان له من نقد، کسیش نه الان یه پول نقدی داره، این پول نقد فعلا برای امسالش کافیه، سرمایهش هم نیستا، یه پول نقدی پسنداز کرده که با اون پسنداز نیاز امسالشو میتونه تامین کنه، میخواد زکات بگیره نمیتونه بگیره، این اولو شغل و حرفه نداره. این غیر کسیست که الان مشغول تجارته، سرمایهشو بشینه بخوره، نیاز امسال و سال آیندهش هم میده ولی دیگه باید بره فقیری کنه. ولی اگه بخواد سود از سرمایهش در بیاره، کفاف سالشو نمیده، اون سرمایهشو لازم نیست خرج بکنه، میتونه زکات بگیره برای کسری. ولی کسی که کان له من النقد اول جنس ما یکفیه و عیاله و ان کان لسنت واحده، امسالشو کفاف میده، پسندازی داره، پسندازش برای امسالش کافیه، نمیتونه زکات بگیره، باید خرجش کنه. بعد که تمام شد، اگر نتوانست درآمدی کسب بکنه، میتونه زکات بگیره. و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنته، کسی که پسنداز داره، پسندازش کفاف سنشو نمیده، یا تجارتی داره سودش تجارت سنشو، هزینه سنشو کفاف نمیده، دامداری داره ولی دامداریش نیاز سنشو تامین نمیکنه، مابقیشو میتونه تامین کنه از زکات. و اما اذا کان اقل من مقدار کفایت سنتی یجوز له اخذها و علی هذا فلو کان عنده به مقدار الکفایه. یه فرعیشون میگن، میگن کسی به اندازه کفاف سنش داره، کنار گذاشته، پس انداز داره، خورد نصف شد، نصف که شد دیگه کفاف معمون سنه رو نمیده، عنوان فقیر برش منطبقه، بیان کسی هم حاشیه نزده. و علی هذا فلو کان عنده به مقدار الکفایه و نقص عنه بعد صرف بعضهی فی اثناء السنه یجوز له الاخذ ولا یلزم ان یصبر الی آخر السنه حتی یتم. لازم نیست صبر کنه وقتی ذخیرش کلا تمام شد زکات بگیره، هنوز ذخیره داره میتونه زکات بگیره. کفاف سنشو میده، حقوقش اینو حرفه داره، کسی که نه، لازم نیست بالفعل داشته باشه، بالقوه تأمین میشه نیاز سالش، ولو الان هم نداره یه جا. نه بالفعل لازم نیست، حالا الان میخونیم این شغلو. نه ببینید، کسی که شغل داره استثناء میکنم، کسی که شغلی داره که به تدریج درآمدی داره که نیاز سنش رو تأمین میکنه، مثل تجارت، مثل حرفه فنی یا خدمات، اینها نمیتونن زکات بگیرن مگه حقوقشون کفاف سنشون رو نده. بله، یا اگر واقعا نیاز، مثل بقیه مشاغله کسی و بخش عمده از غیر حقوق بگیرها. بله، حالا اینو باید بحث کنیم دیگه، که موضوع زکات اینه که کسی الان باید بالفعل هزینه سنشو داشته باشه، یه سال به اندازه یه سال پسنداز داره، یا نه یه تجارتی کرده سود این تجارتش کفاف سن، یا نه تاجر به تدریج در سود سال کسب میکنه و به تدریج نیازش تامین میکنه. بله روشنه دیگه، تاجر دیگه به تدریج درآمد داره، یا حقوق بگیره یا خدماتی داره، صنعتگره و امثال اینا. مشاغل صنعتی خدماتی فرقی هم با هم دیگه نمی کنن. بنابراین ولا یلزم ان یصبر الی آخر السنه حتی یتم ما عنده ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایه المذکوره یجوز له الاخذ. و همچنین این موردی که فرمودید لا یجوز لمن کان ذا صنعه او کسب یحصل منهما مقدار معونته به تدریج تحصیل میکنن، اینم نمیتونه زکات بگیره. اما یه مورد الاحوت، ایشون فرمودن احوت عدم و اخزل قادر علل اکتساب ازا لم یفعل تکاسلن، میتونه بره کسب بکنه، نمیره کسالت میکنه، تنبلی میکنه، این نمیتونه زکات بگیره. ایشون فرمودن احوت. حواشی هم مثل مرحوم آیقوی، مثل است امام، مثل مرحوم حکیم، عرض کنم همه تصریح کردن به اینکه فتواست، این احتیاط نیست، نمیتونه اخز بکنه. حالا باید بررسی کنیم دیگه. اگر برن سراغ کار، اگر بتونم، اگر برن سر کار میتونن. اینا محل همین محل بحثه. تکاسلا نمیره سر کار، ولی اگه بره سر کار معونه سنش رو تعمیم میتونه کنه، این نمیتونه زکات بگیره. احوته. بس کردم فتوا هم دادن که مثلا هست امام بل عدم و جواز اخذه لا یخلو من قوته مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بل الاسهر و عدم و جواز الاخذ مرحوم حکیم بل هو اقوا. اونا این یه فتوای حاشیه‌ای دارن، الاغوا جواز و اخذه بعد خروج وقت تکسب و امکان آسیان به ترکهی. این از محل بحثم خارجه، این اصلا محل بحث سید این نیست، این حاشیه جا خیلی جایی نداره. الاغوا جواز و اخذه بعد خروج، بله اگه میتونست تکسب کنه، تکاسلا تکسب نکرد، الان گرفتاره و میتونه زکات بگیره، ولو گناه کرده خودش رو به فقر انداخته، میتونه زندگیشو تامین کنه، بعد میرفت. این حالا این مسئله رو بررسی میکنیم، ببینیم ادلهش چیه. تقریبا اینا مورد وفاق هم هست، خیلی اختلافی نیست که فقیر شرعی کسی است که معونه سنشو نداره. روایتش متعدده، روایت باب عرض کنم ابواب استحقاق، باب 8 رو ببینید، باب 9 رو ببینید، باب 12 و این دو سه تا باب روایتشو ببینید، ان شاء الله فردا روایتشو بخونید، چون بعضی از روایتش هم یه مقدار دلالتش محل تأمله، جای دقت داره که مفاد روایت چیه. روایت این دو سه تا باب رو، باب 8 مستحقین، 9 مستحقین و 12، این سه تا باب رو باید شما ملاحظه بفهمید، بخونید احادیثشون الا فردا. الحمدلله رب